390 درس استصحاب استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. الموضع الاول: ان الشک فی شی ظاهر لغتن و عرفن فی شک فی وجوده. خب، مرحوم شیخ فرمودن که ما برای اینکه مسئله ما واضح و روشن بشود اول روایات رو نقل میکنیم تا ببینیم که اصالت و صحه مقدم است، که همون قاضی فرا و تجاوز است بر استصحاب یا نه. فرمودن اول روایات رو نقل میکنیم، بعدن ببینیم که این روایات ازشون چی برداشت میشه. فرمودن که مطلب را بر طی چند موضع بیان میکنیم. موضع اول این است که بله، شکی که در این روایات وجود دارد میتواند بر دو گونه باشد. گاهی اوقات شک ما در اصل وجود شیء است، شک میکنیم اصلا قرائت خوندیم یا قرائت را نخوندیم. صورت دوم شک در وصفی از اوصاف اون شیء است، مثلا شک میکنیم که قرائت را صحیحا خوندیم، با طمأنینه خوندیم، بدون طمأنینه خوندیم یا نه. در اینجا آنچه که تو روایات آمده اینه: اگر شک کردی در چیزی و بعد از تجاوز از آن دیگه به شک خود اعتنا نکن. حالا سوال این است که این واژه شک در شی آیا فقط و فقط شامل قسم اول می شود که شک در اصل وجود شیء است، یا شامل قسم دوم هم می شود که شک در وصف اون شیء است؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند که ما اول از نظر لغت واژه شی رو معنا کنیم، ببینیم که چی میشه. می‌فرماید این که تو روایات آمده شک کنی در شیء، این از نظر لغت و از نظر عرف اینطور برمیاد که شک در اصل وجود اون شیء است. وقتی تو روایت میگه از شک و فشیء، اینطور به نظر میاد، هم از نظر لغت هم از نظر عرف اینطور به نظر میاد که مراد شک در اصل وجود شیئه، نه شک در وصفی از اوصاف شیء موجود باشد. این از نظر لغت. ولی وقتی میریم روایات رو بررسی میکنیم، در روایات ما یه تعبیراتی وجود دارد که از اون تعبیرات و از اون قیود به نظر میاد که معنای دوم درسته. معنای دوم چیه؟ شک در وصفی از اون اوصاف شیء موجود باشه. وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم، در روایات تعابیری وجود داره و قیودی وجود دارد که میرساند مراد از شک در شیء به معنای دوم باشد. مثلا در روایات داری که بعد از این که تو خارج شدی از شیء و شک کردی، میگه بعد از این که خارج شدی از شیء و شک کردی. این روایت نشون میده که این خروج از شیء، یعنی تو شیء رو انجام دادی و شکی میکنی، شک در چیه؟ وصف اون شیء است، شک در صحت اون شیء است. پس طبق این قرائن در روایات میرساند مراد از شک در شیء معنای دوم هست. درسته؟ خب حالا ما باید چیکار بکنیم؟ آیا معنای لغوی شک فشی رو بگیریم که معنای اول رو میرسونن، یا این قرائن و تعابیر در روایات رو در نظر بگیریم که دومی رو میرساند؟ آیا واژه اشک و فشی فقط اولیه یا فقط دومیه یا نشامله یا شامله هر دوتا می شود؟ هم شامل شک در اصل وجود شی و هم شامل شک در وصفی از اون اوصاف شی می شود. سه صورت پیدا می شود: شک کنیم در اصل وجود شی، دو شک کنیم در وصفی از اون اوصاف شی، سه شک بشود در هر دو شامل هر دوتا بشه. مرحوم شیخ می فرماید قسم سوم رو که مسلم مراد نیست. چرا؟ چون لازمش استعمال شیء فی اکثر من معنا، و استعمال شیء در اکثر از معنا هم چیه؟ جایز نیست. اون شیء واحد چیه؟ اشک فی شیء. استعمال میشه در اکثر از معنا، هم استعمال بشه در اصل وجود، هم استعمال بشه در شک در وصفی از اوصاف شیء موجود. این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا که جایز نیست. پس سومی نمیتونه مراد باشه و در ضمن دومی هم نمیتونه مراد باشه. نمیتونه دومی مراد باشه. چرا؟ چون اون روایاتی که تعابیری مثل خروج را مطرح کردن، میگه مرادشون از خروج، خروج انشی نیست، بلکه خروج ان محل شیعه. یعنی تو وقتی خارج شدی از محل اون شیع و شک کردی، میشود شک در خود شیء، نه شک در وصف شیء. بله، اگر بگیم مراد از واژه‌های مثل خروج عن شیء یعنی خروج از خود شیء باشد، مراد این روایات چیه؟ دومیه، که شک در وصفه. ولی اگر نه، ما واژه‌های خروج را و تجاوز عن شیء را به معنای خروج و تجاوز عن محل شیء معنا کنیم. در اینجا وقتی میگه تو خارج شدی و تجاوز کردی از محل شی و شک کردی، میشه و شک در خود شی که همون معنای اول میشه. و پس تا اینجا مرحوم شیخ فرمود از این سه تا احتمال همون احتمال اول رو ما استفاده میکنیم، درسته؟ هم از لغت و هم از نظر روایات، درسته؟ پس فتلخص مما ذکرنا تا اینجا. عرض کنم خدمت شما، موضع اول راجع به اینه، شکی که ما تو روایات داریم، گاهی شک در اصل وجود شیعه، گاهی شک در وصف وجود شیعه. حالا موضع اول مطرح شده، وعد شده، برای اینکه بگه مراد شک در شیء تو روایت کدامه. احتمال داره معنای اول باشه، احتمال داره معنای دوم باشه. وقتی ما میریم سراغ لغت و عرف، میگن اشک و فشه یعنی شک در اصل وجود شیعه. وقتی میریم سراغ روایات، در روایات تعابیری وجود دارد که میرسونه دومی مراده. تعابیر در روایات چیه؟ خروج عن شیء، تجاوز از شیء. این خروج از شیء و تجاوز از شیء یعنی انجام اون شیء مفروغ عنه. شکی که تو میکنی بعد از خروج، شک در چیه؟ وصف اون شیء. پس روایات این دومی رو میرساند. ولی ما میتونیم یک کار بکنیم، بگیم در اینجا سه تا احتمال وجود دارد. یک احتمال داره مراد از شک در شیء تو روایات شک در اصل وجود شیء باشد، این احتمال اول. احتمال داره مراد شک در وصف شیء موجود باشه، احتمال داره هم هر دوتا مراد باشد. مرحوم شیخ می فرماید که سومی که نمیتونه باشه. چرا؟ چون استعمار یاد در اکثر از معنا میشه. دومی هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون اون تعابیری که تو روایات بود و گفتیم معنای دوم را میرساند، ما اون تعابیر را توجیه میکنیم، میگیم مراد از خروج شیء و تجاوز از شیء یعنی خروج و تجاوز از محل شیء، نه خروج و تجاوز از خود شیء. وقتی گفتیم مراد خروج از خروج و تجاوز از محل شیء، بعد از اون شک کردیم، میشود شک در خود شیء. پس بنابراین همون طوری که از لغت و عرف معنای اول فهمیده میشه، از این روایات هم معنای اول فهمیده میشه. و تا این تا اینجا حالا این مقدار رو تطبیق بکنیم تا برسیم سر ما بقیه بس. الموضوع الاول، ان الشک فی شیء ظاهر لغتا و عرفا فی الشک فی وجوده. شک در چیز که تو روایات ما اومده که دیروز خوندیم تعدادشون را، شک در شیء تو روایات ما ظهور دارد، هم از نظر عرف، هم از نظر محاورات عرف مردم، هم از نظر لغت و هم از نظر محاورات عرف مردم ظهور دارد. در چی؟ در شک در اصل وجود شیء ظهور دارد، در اصل شک در اصل وجود شیء، نه شک در وصف شیء موجود. خب این از نظر لغت و عرف. منتها در روایات ما قرائنی وجود دارد که دلالت میکند بر معنای دوم که شک در وصف شیء باشه. الا ان تقیید ذلك بالروایات بالخروج عنه و مزیه و تجاوز عنه ربما یسیر قرینة على ارادة کون وجود اصل شیء مفروغا عنه، الا اینکه مقید شده ذلک شک، الا اینکه مقید شده ذلک شک در روایات، مقید شده به چی؟ به خروج از اون شیء. شک میکنی بعد از اینکه خارج شدی از اون شیء و تجاوز کردی از اون شیء و مزیه و عبور کردی از اون شیء، الا اینکه مقید شده شک در روایات به خروج از شیء و عبور از شیء و تجاوز از شیء، چه بسا میگردد این تقیید قرینه بر این که اراده کردن این که اصل شیء انجام شده این مفروغ عنه، وجود اصل شیء مفروغ عنه. پس حالا که اصل شیء مفروغ عنه، شک ما در چیه؟ در وصف. احسنتون، وصف اون شیء موجوده. و کون شک فیه به اعتبار شک فی بعض ما یعتبر فیه، و شک در اصل اون شیء به اعتبار شک در بعضی از چیزهایی که معتبر است در اصل اون شیء. حالا شطرن او شرطن او شطرن، چه با عنوان شرط باشه چه با عنوان شطر جزء باشه. مثلا قرائت شرط چیه؟ طمأنینه است. قرائت شرط چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم گفتنه. خب ما خوندیم و تمام کردیم، اصل قرائت چی شده؟ واقع شده. شک میکنیم شرطش که طمأنینه است محقق شد یا محقق نشد؟ شک میکنیم شطر و جزءش محقق شد که بسم الله الرحمن الرحیم است یا محقق نشد؟ پس این میشود معنای معنای دوم. آقای طالبی امروز حواسش جمع نیست، مثل این که میشه معنای دوم. پس در اینجا ما باید بگیم چند احتمال وجود دارد؟ سه احتمال. احتمال داره معنای اول اصل وجود شیء، احتمال داره معنای دوم وصفش باشه، احتمال داره هر دوتا بشه. درست شد؟ خب نعم، برای نعم سریع بگم معنای سوم که مراد نیست، چون استعمال در اکثر از معنای دوم هم مراد نیست. چرا؟ چون روایاتی که معنای دوم رو میرساند اون قرائن و تعابیر را ما توجیه میکنیم. یه میگه مراد از خروج شی نه اینکه شی محقق شده، نه مراد خروج از محل شیه. وقتی گفتیم خروج و تجاوز محل شیه، یعنی اون شی محقق نشده و مشکوک برای ما، پس معنای اول متعین می شود. نعم لو ارید الخروج و تجاوز ان محله امکن ارادت المعنى الظاهر من الشک فی شیء و هذا هو المتعین. بله اگر اراده شده باشه از تعابیری که خروج و تجاوز بود، اراده شده باشه خروج و تجاوز از محل اون شیء، بالاش بنویسید نه تجاوز از خود شیء، تجاوز از محل اون شیء مراد باشه. در اینجا می شود گفت مراد همون معنای اوله که شک در خود شیء. در اینجا اگر این رو گفتیم تجاوز از محل اون شیء باشه نه خود اون شیء، اینجا امکان دارد اراده کنیم همون معنای ظاهر را، معنایی که گفتیم لغتن و عارفن ظهور داره، اراده کنیم معنای ظاهر را از واژه شک در شیء. معنای ظاهر از شک در شیء کدوم یکی؟ آفرین، معنای اوله که شک در اصل وجود شیء می شود. مرحوم شیخ می فرمه و هاوزا هو المتعین، شک در شیء معنای اول باشد این متعینه. و معنای سوم چی؟ که ام باشه نه نمیتونه. چرا؟ چون استعمال لفظ ار اکثر از معناست. لأن ارادت الام من الشک فی وجود شیء و شکل واقع فی شیء الموجود فی استعمال واحد غیر صحیحه. میفرماید که اولی متعینه. چرا؟ به خاطری که معنای سوم صحیح نیست، زیرا اراده اعم از شک در وجود شیء، اراده اعم از شک در وجود شیء و شک در وصف و شک در بله و شکی که واقع می شود در شیئی که موجود شده، شکی که واقع میشه در شیئی که موجود شده، شکی که واقع میشه در شیئی که موجود شده، این شک به چی برمیگرده؟ آفرین وصف، بارک الله. به خاطر اینکه اراده اعم از شک در وجود شیء و شک در شکی که واقع شده در شیء که موجود شده که میشه شک در وصف، اراده کنیم اعم را در استعمال واحد، این صحیح نیست. چرا؟ چون استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه که صحیح نیست. معنای دوم به خصوص هم اراده شده باشه هم صحیح نیست. و کذا ارادت و خصوص ثانی، همچنین اراده کنیم از این از شک و فشی خصوص معنای دوم را. معنای دوم کدومه؟ شک در وسواس. این هم صحیح نیست. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه اخباری که دیروز خوندیم بسیاری از اونها شک در اصل وجود شیء را میرسانند. خب اگر ما بگیم مراد معنای دومه، پس اون روایات را با چه کار بکنیم؟ بله تو روایات تعابیری داشتیم که دوم رو میرسوند، ولی ما اون تعابیر رو چکار کردیم؟ توجیه کردیم. طبق توجیه که کردیم دیگه ما دلیلی نداریم بر معنای دوم. و کذا ارادت و خصوص ثانی، همچنین صحیح نیست اراده کنیم خصوص معنای دوم را از شک فشی. چرا؟ لأن مورد غیر واحد من تلک الاخبار هو الاول، به خاطری که مورد غیر واحدی از اون اخباری که دیروز خوندیم همون اوله. اولی کدومه؟ شک در اصل وجود شیء اساسا، تو شک در اصل وجود شیء است. پس بنابراین در اینجا از واژه اشک و فشی تو روایات همون معنای اول اراده شده. عرض کنم خدمت شما فقط دو تا روایت میماند، دو تا روایت میماند که این دو تا روایت به نظر میاد که این معنای اول را نمی رسانند. به قول شیخ بعید است معنای اول را برسانند. اون دو تا روایت کدومن؟ یکیش موثقه محمد ابن مسلمه، می رسونه که میگه فمزهی کماهو. این فمزهی کماهو میرسونه معنای دوم را، این طور به نظر میاد. ولی مرحوم شیخ میفرماید که نه نه. عرض کنم خدمت شما، این فمزهی کماهو با معنای اول نمیخوند. چرا؟ چرا با معنای اول نمیخوند؟ چون این فمزهی کماهو یعنی ممضا کن همونطوری که باید باشد، امضا کن عمل را همونطوری که باید باشد. یعنی اونطوری که عمل را باید تو انجام بدی بگو عمل همونطور انجام شده. پس این با معنای اول سازگاری ندارد. همچنین روایت ابن ابی یعفور، این روایت ابن ابی یعفور هم همینطور سازش ندارد. مرحوم شیخ میفرماد ما هر دو تا روایت رو توجیه میکنیم، هر دو تا روایت رو توجیه میکنیم. خب توجیه روایت محمد ابن مسلم که عبارتند از فمزهی کماهو، معناش این نیست که تو امضا کن عمل را اونطوری که باید انجام بشه با تمام وجود و اوصاف. نه، منظور این نیست، منظور این نیست. بله، من عبارت رو خیلی دقیق نگفتم خدمت شما، دوباره میگم خدمتون، چون مرحوم شیخ در اینجا مطلب رو خیلی واضح نگفته. دقت کنید. خب پس تا اینجا ما چیکار کردیم؟ تا اینجا مرحوم شیخ فرمود که هم لغت و عرف و هم روایات معنای اول رو میرسونن، درسته؟ ولی ما دو تا روایت داریم که این دو تا روایت با معنای اول نمیسازند. یکی موثقه محمد ابن مسلمه، یکی موثقه ابن ابی یعفوره. در موثقه محمد ابن مسلم داره که فمزهی کماهو، فمزهی کماهو. خب این فمزهی کماهو یعنی چی؟ این فمزهی کماهو ظاهرش اینه که تو عمل رو انجام دادی، حالا شک میکنی آیا اونطوری که باید انجامش بدی دادی یا نه. میشه شک در؟ دوباره میگم کاملا دقت کنید. مرحوم شیخ میفرماید موثقه محمد ابن مسلم با احتمال اول نمیسازه. چرا؟ چون میگه فمزهی کماهو، امضا کن اون را اونطوری که بود، یعنی بگو اصل عمل انجام شده. و شک میکنی، شک در اینه که صحیحا انجام شده یا صحیحا انجام نشده. فمزهی کماهو، بگو اونطوری که میباس انجام بشه من انجامش دادم. این با اولی میسازه یا با دومی؟ شک میکنید، دقت کنید. صحیح موثقه محمد ابن مسلم جمله‌ای درش وجود دارد که با معنای اول نمی سازه. اون اینه، میگه فمزهی کماهو. این فمزهی کماهو یعنی دیگه عبور کن از این شیء، امضا کن اون شیء را اونطوری که بوده، یعنی تو بگو اصل عمل انجام شده. بعدن که شک میکنه، شک در چیه؟ وصفشه. به این شکت اعتنا نکن، بگو اونطوری که بوده من انجامش دادم. این با معنای اول نمیسازه، با معنای دوم که شک در وصفه میسازه. مرحوم شیخ میفرماد اصلا ما خود فمزهی کماهو رو توجیه میکنیم به این صورت. این که میگه فمزهی کماهو، نه این که اصل عمل رو انجام دادی تو شک میکنی، شک در وصفه، نه. فمزهی کماهو به اینجا برمیگرده که تو شکی که میکنی، شک در اصل عمل با تمام اوصاف و شرایطش، شک در اصل عمل با تمام اوصاف و شرایطشه. او وقت روایت میگه فمزهی کماهو، تو امضاش کن و بگو با تمام اعضا و شرایط و اوصاف من عمل رو انجام دادم. خب اگر اینطور باشه برمیگرده به معنای اول، برمیگرده به معنای اول که اصل وجود باشه. به شک خودت اعتنا نکن و بگو اصل عمل رو انجام دادم و درسته با اونطوری که باید باشه. آره کماهو. چرا؟ خب آره گلا، خب این همینه دیگه، ما هم همین داریم میگیم. کماهو یعنی بگو اصلش انجام شده. خب ببینی، بله، این فمزهی کماهو کجا اومده؟ بعد از شک اومده. اذا شککت فی شیئن، اذا شککت فی شیئن، وقتی که تو شک در چیزی کردی و گذشتی، فمزهی کماهو. فمزهی کماهو یعنی چی؟ نه، کماهو یعنی اونطوری که من باید اصل این شی رو انجام بدم، اصل این شی را من انجام دادم اونطوری که باید انجام بشه.
ظاهرش
چی؟
ظاهرش.
خب مرحوم شیخ فرمودن که ما توجیه میکنیم دیگه، و الا ظاهر اولیش به همون برمیگه که شما گفتی، خودش هم داره میگه ظاهرش همون در معنای دومه، ولی چون بسیاری از روایاتی که ما خوندیم معنای اول رو میرسونه، مونده این دو روایت. حالا هم دائره بینه که ما اون روایات کثیره رو کنار بزنیم یا این دو روایت را، برای اینکه جمع کنیم بین این روایات، میام ظاهر این دو روایت چیکار میکنیم؟ توجیه میکنیم تا جور در بیا، ملاحظه کنیم. ولکن یبعد ذالک فی ظاهر موثقت محمد ابن مسلم من جهت قوله فمزهی کماهو، بل لا یصح ذلک فی موثقت ابن ابی یعفور، لکن بعید است ذلک، یعنی معنای اول بعید است ذلک، خصوص معنای اول بعید است، خصوص معنای اول در چی؟ در ظاهر موثقه محمد ابن مسلم. از چه جهت؟ چی تو روایت محمد ابن مسلمه؟ از جهت اینکه کلمه فمزهی کماهو داره. فمزهی کماهو ظهورش در اینه که عرض کنم خدمت شما، بگو من اصل عمل رو انجام دادم. کماهو با اوصاف و شرایط من انجام دادن، یعنی اصل عمل انجام شده، بعد که شک کردی بگو کماهوه، یعنی اونطوری که باید با وصف و شرایط باشه. خب این میخوره به معنای دوم، میخوره نه معنای اول. بلا یصح ذلک فی موثقت ابن ابی یعفور، بلکه اصلا صحیح نیست ذلک، خصوص معنای اول در موثقه ابن ابی یعفور، که موثقه ابن ابی یعفور عرض کنم خدمت شما در مورد بله در مورد وجوه هست، در مورد وجوه هست. کما لایخفا، کما لایخفا یعنی چی؟ ظهور این دوتا روایت با معنای اول سازگار نیست. مرحوم شیخ می فرماد لکن الانصاف امکان و تطبیق موثقت محمد ابن مسلم علی ما فی الروایات، لکن انصاف اینه که ما میتونیم توجیه کنیم روایت محمد ابن مسلم را، توجیهش کنیم به اون گونه که در مابقی روایات آمده. مابقی روایات دلالت بر معنای اول میکنن، فقط این دوتا روایتی که با معنای اول سازگار نیست. ناچارن برای جمع به این روایت ما ظاهر این دو روایت را توجیه میکنیم. لکن انصاف این است که امکان دارد ما منطبق کنیم موثقه محمد ابن مسلم را علی ما فی الروایات، بنابر اونچه که در روایات هست. چطور توجیهش میکنیم؟ اینطور میشه، مراد از فمزهی کماهو یعنی بگو اصل عمل را با تمام اجزا و شرایط که باید انجام بدم من انجامش دادم. اینطور وقتی اینطور گفتی میتونه با معنای اول سازش داشته باشه، خب پس موثقه ابن ابی یعفور رو چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمایند موثقه ابن ابی یعفور رو عنقریب میگن چیکار باید بکنیم. و اما هذه الموثقه فسیأتی توجیهها علی وجه لا یعارض الروایات، اما موثقه ابن ابی یعفور به زودی میاد توجیه کردنش بر وجهی که معارضه نکند ما بقی روایات را که معنای اول رو میرسانند، معارضه نکند با ما بقیه روایات که معنای اول رو میرسانند. یعنی علاوه بر توجیه موثقه محمد ابن مسلم ما موثقه ابن ابی یعفور رو هم توجیه میکنیم. چی؟ کدوم موثقه؟ ها موثقه ابن ابی یعفور. ببینید بله عرض کنم خدمت شما قسمت اولش این قسمت اولش اینه که میگه ابن ابی یعفور میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، میگه اگر شکی کردی در چیزی از وضوء، آره نه در اثنای وضوع قرار گرفتی، حالا یک جزءش را اصلش را تو انجام ندادی، دارش اینه اصل یک جزء وضوع را مثلا سمت راست تو انجام ندادی، تو اعتنای به شکت نکن. خب این ظاهرش میرسونه که اصل یک جزء انجام نشده، درسته؟ مرحوم بله این یک قسمتش، قسمت دیگرش برمیگرده قسمت آخرش، انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، شک تو زمانی قابل اعتباری که هنوز از اون محلش نگذشته باشی، درسته؟ خب این هم میرسونه که اگر از محلش گذشتی، اگر از محل بله نه عذر میخوام محل رو نمیرسونه، انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک تو اونجاست که شک کنی در چیزی که لم تجزه، هنوز از اون شی نگذشتی، از اون شی نگذشتی یعنی اون شی رو چیکار کردی انجام دادی و گذشتی، حالا شک میکنی. وقتی شی رو انجام دادی و گذشتی شک کردی، شک مرد چی میشه؟ شاید معلوم واسه میشه دیگه. این قسمت از روایت هم برای ما مشکل ساز میشه. خب عرض کردم هم قسمت اولش میتونه برسونه و هم قسمت دومش. قسمت اولش که میگه شککت فی شیء ان، شککت فی شیء ان برمیگرده به اصل وجوده، یک جزی از اجزای وضو. قسمت آخرش که میگه انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک کردی در شیء منتها هنوز از اون شیء نگذشتی. یعنی چی؟ یعنی اگر انجامش دادی و گذشتی شک کردی. شک مربوط به چی میشه؟ بس میشود. شک مربوط به بس میشه. مرحوم شیخ میفرد این موثقه هم برای ما مشکل سازه، حالا بعدا توجیهش میکنه. مرحوم آقای آشتیانی میگه میتونیم اینطور توجیه کنیم. شیخ بعدا میگه ها، میگه ما اینطور بیان توجیهش کنیم. آقای آشتیانی میگه، میگه طهارت که امر بسیطی است، ما وضو را به اعتبار طهارت امری بسیط بگیریم. وقتی امر بسیط گرفتیم یا هست یا نیست دیگه، وضو معنا نداره، وضو دیگه معنا نخواهد داشت، یا هست یا نیست. پس اینجا که میگه شک بکنه در چیزی، یعنی شک در اصل وجود میشه. و وقتی که شک در اصل وجود میشه، این برمیگرده به معنای اول. حالا باید منتظر بکنیم. خب موضع دوم توجه کنیم. موضع دوم، پس موضع اول ما بحث در مورد این بود که این روایات فقط شامل اصل در وجود شیء میخوره، که اگر تو شک کرده در اصل وجود یک شیء، ما به اون شک اعتنا نمی کنیم و میگیم اصل وجودش انجام شده. اما موضع دوم، چرا حال آره چرا حالا اینها رو فعلا بیان میکنه تا مقدمه چینی بکنه به اصل بحث تعارض بین استثاب و اصالت صحت. ملاحظه فرمودید. موضع دوم در مورد اینه که این که ما میگیم در بحث از روایات که میگه تجاوز شده باشه یا تجاوز از محل شده باشه، عرض کنم خدمت شما مراد از محل چیه؟ محل را چه کسی باید مشخص بکنه؟ حکم مسئله چیه؟ اینها سوالاتی است که در مورد مبحث محل وجود داره. موضع دوم تدوین شده تا این سوالات رو جواب بده. مراد از محل چیه؟ محل رو چه کسی باید مشخص کنه؟ حکم در اینجا چیه؟ درسته؟ مرحوم شیخ می فرماید که مراد به محل شیء مشکوک، مراد به محل شیء مشکوک اینه که عمل در سر جای خودش انجام بشه، به گونه ای که اگر عمل در همون جا انجام بشه دیگه نظم اون عمل به هم نخورده. تمام آثار اون شی که سر جا خودش انجام شده آثارش هم مترتب میشه. مثلا شارع مقدس گفته تکبیر قبل از چیز باید باشه؟ قرائت باشه. قرائت باید قبل از رکوع باشه، درست آقا؟ اگر تکبیر قبل از قرائت باشه هیچ گونه مشکلی به وجود نمیاد. آثاری که باید بر تکبیر مترتب بشه آثار دیگه مترتب میشه. مثل چی؟ مثل حرمت قطع کردن نماز، حرمت دوباره تکبیر گفتنه، این آثار همه چی میشوند؟ مترتب میشوند. وجوب ادامه نماز مترتب میشه. پس مراد از محل شیء عبارتند از این که اگر اون شیء سر جا خودش انجام بشه هیچ گونه خللی و اختلافی و مطلبی در اون عمل به وجود نمیاد و آثار بر اون اجزا اون عمل مترتب میشه و بار میشود. این مراد از عمل. اما مراد از محل، محل را چه کسی تعیین میکند؟ میفرماید یا محل را شرع مشخص میکند، یا محل را عقل مشخص میکند، یا محل را عرف مشخص می کند یا محل را عادت مشخص می کند، عادت شخصی. اونجایی که محل شیء را شرع مشخص بکند، مثل همین مثالی که گفتم، شرع می گوید تکبیر باید قبل از قرائت باشد، بسمله باید قبل از قرائت باشد، قرائت باید قبل از رکوع باشد، شستن سر گردن باید قبل از سمت راست باشد در غسل. در باب معاملات اول باید ایجاب، مثلا فرض کنید علی قول المشهور اول باید ایجاب باشد، درسته؟ این ترتیب رو شرع مشخص میکنه، محل رو شرع مشخص، محل رو عقل مشخص میکند. مثل اینکه عقلا ابتدا به ساکن چیه؟ محال است و غیر ممکن. لذا اگر ما به جای مثلا کلمه الله اکبر در اینجا کاف الله اکبر را باید بلا فاصله بعد از الف بگیم، که اگر بعد از الف نگیم و فاصله بیندازیم، کاف که ساکنه بخوایم بخونیم چیه؟ غیر ممکن، نمیشه خوندش کاف را. لذا عقل ما میگه چون ابتدا به ساکن محاله، تو کاف محلش درست بعد از الفه، دقیقا الف رو که گفتی بلافاصله باید کاف رو هم بگی. این چی چیه؟ این چی چیه؟ این میشه عقلیه. گاهی اوقات هم عرفیه. عرف ما مسلمان ها اینه که معمولا در هنگام غسل سر گردن رو که غسل دادیم بلافاصله سمت راست رو غسل میدیم، بلافاصله سمت چپ رو غسل میدیم، درسته؟ این عرف ما مسلمان اینطوریه، در حالتی که از نظر شرع محل سمت را دقیقاً بلافاصله بعد از سر گردن نیست. تو سر گردن تو بشور، بیا بشین یک چایی بخور، استراحتی بکن، بعد برو سمت راست رو بشور، دوباره استراحتی بکن، برگرد دوباره سمت چپت رو بشور، اشکالی نداره. ولی عرفاً ما که مسلمان ها به دستور شرعمون داریم عمل میکنیم و غسل انجام میدیم، همیشه سمت راست رو بلافاصله بعد از سر گردن، سمت چپ رو بلافاصله بعد از سمت راست غسل میدیم. پس گاه قد عرف محل رو مشخص میکنه، گاهی خود عادت مشخص میکنه. مثلا یه نفر عادتش اینه که بعد از حدث وضو میگیره، عادت کرده خود به خود بعد از حدث میره وضو میگیره. البته خب تو شرع هم تأکید شده ولی امر الزامی نیست. دقت فرمودید؟ تو شرع گفته که اگر چنانچه حدث صورت گرفت وضو بگیر، دو رکعت نماز هم پشت سرش بخوان. ولی حالا یه نفر عادتش اینطوری شده، درسته؟ خب پس محل را یا شرع مشخص میکنه، یا عقل مشخص میکنه، یا عرف مشخص میکنه، یا عادت یه شخصی، درسته؟ خب حالا در اینجا کدام یک از اینها ملاک هست و معتبر هست؟ حالا ما تا اینجا که خوندیم بخونیم تا ببینیم از این چهار محل کدام یک معتبر هستن. عبارت دقت کنیم، الموضع الثانی، موضع دوم در مورد چیه؟ محل شیء. ان المراد به محل الفعل المشکوک فی وجوده هو الموضع الذي لو اتی به فیه لم یلزم منه اختلاف فی ترتیب المقرر. مراد به محل عملی که شک وجود دارد در وجودش، موضع و محل آنچنان نیست که اگر انجام بشه به بن فعل فیه در اون محل، دیگه لازم نمیاد از این عمل اختلاف و خللی در ترتیب عمل که مقرر شده، درست شد؟ در ترتیب عمل که مقرر شده دیگه اشکال خلل وقت اشکالی پیش نمیاد. لم یلزم من ذو اختلاف فی ترتیب المقرر، هی لازم نمیاد از این عمل اختلاف و خللی و عرض کنم خدمت شما بله در مترتب شد در ترتیبی که مقرر شده، حالا اون ترتیبی که مقرر شده یا شرعی یا غیر شرعیه، هیچ خللی به اختلافی پیش و اشتباهی پیش نمیاد، اشکالی پیش نمیاد. و به عبارت اخرى محل شیه ول بله محل شیه یل مرتبت المقرر له به حکم العقله او به وضع شرعه او غیرهی ولو کان نفس المکلف من جهت اعتیاده به اتیان ذالک المشکوک فی ذالک المحل. به عبارت دیگر محل عمل مشکوک الوجود اینه که محل شی همون مرتبه‌ای باشه که مقرر شده برای اون عمل، حالا اون مرتبه مقرر شده باشه به حکم عقل مقرر شده که مثالاشو میزنیم گفتیم تو کتاب هم میزنیم، یا به وضع شرع اون محل مشخص شده یا غیر شرع. غیر شرع مثل چی؟ عرف باشه یا خود شخص باشه. ولو کان نفس المکلف، ولو اون که اون غیر شرع خود مکلف باشه. از چه جهت خود مکلف محل مشخص کرده؟ من جهت اعتیادهی به اعتیان ذالک المشکوک فی ذالک المحل، به اجد این که معتاد شده مکلف در انجام دادن آن عمل مشکوک، عادت کرده که در آن محل انجامش بده. که عرض کردم مثلا کسی همیشه عادتش اینه که بعد از حدث هی بره وضو بگیره، درست شد؟ خب حالا این شخص حدث رو انجام داد، بعد از نیم ساعت که موقع نماز شک میکنه وضو رو گرفت یا وضو را نگرفت، از محل گذشته یا نه؟ از محل گذشته. دقت فرمودید؟ میتونه مثال برای ما بزنی از نظر شرع و از نظر عقل و اینها؟ میگه بله. فمحل تکبیرت الاحرام قبل الشروع فی الاستعاذه لاجل القراءه به حکم شرع. چی؟ وقت یک دقیقه اگر اجازه بدهید من سه تا چهار تا خط رو بخونم، یا دیگه خسته شد گرمتونه؟ نه، سه چهار دقیقه تون بمونید با حوصله، چون مثالاشو گفتم فقط باید تطبیق کنیم. فمحل تکبیرت الاحرام قبل شروع فی الاستعاذه لعجل القراءه به حکم شرع، محل تکبیرت الاحرام قبل از اینکه شروع کنه در استعاذه، استعاذه همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیمه. خب ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به خاطر چی میگیم؟ برای قرائت دیگه، برای قرائت میگیم. محل تکبیرت الاحرام قبل از شروع در استعاذه، استعاذه به خاطر قرائته. خب این محل تکبیر که قبل از استعاذه است به حکم شرع، شرع گفته. این یک مورد. و محل کلمت اکبر، اینجا رو دقت کنید، مرحوم شیخ اون مثالی که من عرض کردم از آی آشتیانی بود که راجع به مثال عقلی بود، فرق میکنه با این مثالی که شیخ زده. من ناچارا مثال شیخ رو با توضیح دادم، شیخ برای مثال عقلی این مثال رو زده. دقت کنید که ری الله اکبر، ریشون ساکنه ابتدا به ساکن محاله، لذا عقل ما میگه باید ری را بلا فاصله بچسبونی به ب تا ابتدا به ساکن نشه، درسته؟ آی آشتیانی اشکال کرده گفته مگر ری ساکنه؟ یکی ساکن نیست. الله مبتدا اکبر را چیش میشه؟ خبرش میشه، خبرش که شد ری معربه و این اعراب داره، ساکن نیست. پس چرا این مثال رو آوردی؟ لذا خود آی آشتیانی مثال رو به الله اکبر که زده کاف رو در نظر گرفته. کاف اکبر بالاصاله چیه؟ ساکنه، لذا باید عقل میگه برای اینکه ابتدا به ساکن خوندن کاف محاله، لذا تو کاف رو بلافاصله باید بعد از الف بگی، ولی نمیشه. ما میتونیم بگیم مثال شیخ هم درسته. مثال شیخ چیه؟ عرف در محاورات ها، در محاورات ما مسلمان ها وقتی که میگیم الله اکبر رو ساکن میاری. درست شد؟ از نظر محاوراتی رای الله اکبر رو ساکن میگیم. لذا میتونیم بگیم مثال معروف شیخ مثال درستی است. ولی مثال آقای آشتیانی انصافا مثال خیلی بهتری است. مرحوم آقای آشتیانی شاگرد مرحوم شیخ اعظم هست. خب لذا ما مثال خود مرحوم شیخ رو در متن تطبیق میکنیم. و محل کلمت اکبر قبل تخلل الفصل الكبير بينه وبين لفظ الجلالة بحكم طريقة المألوفة في نظم الكلام. و همچنین محل کلمه عرض کنم خدمت شما، بله من چیزه عبارت کتاب رو ترتیبش رعایت نکردم. یه مثال دیگه برای چی؟ برای عرض کنم خدمت شما عرفی، مثال عرفی بزنیم، عرف لسان. مثلا خود کلمه الله اکبر، اکبر رو که میگیم در عرف لسان، اکبر رو معمولا بعد از الله میگیم که لفظ جلاله باشه، درسته؟ تا فاصله از نظر اهل لسان، فاصله بین الله و بین اکبر فاصله نیفته، بین مبتدا خبر معمولا فاصله نمیندازن. لذا جای اکبر بعد از گفتن چیه؟ گفتن اللهه. و محل و کلمت اکبر قبل تخلل الفصل الطویل بینه و بین لفظ الجلاله بحکم طریقه المعلوفه فی نظم الکلام. محل کلمه اکبر قبل از این که تخلل بشه، فاصله طویلی بشه بین اکبر و بین لفظ جلاله، این بحکم طریقه معلوفه عرفی است در مورد نظم کلام. این نظر عرفیه. و محل را و محل را، این مثال برای عقلیه ها، محل عقلی. و محل را من اکبر قبل ادنا فصل یوجب الابتدا بالساکن بحکم العقل. محل را از اکبر، رای اکبر قبل از یک ذره فاصله باید به بچسبه، ولی ابتدا به ساکنه نمیشه خوندش. محل را از اکبر قبل از ذره فاصله، قبل از ذره ای فاصله، این می شود موجب ابتدا به ساکن به حکم عقل که نمیشه خوندش. لذا باید ر بلا فاصله به چی بچسبه؟ به ب. عرض کردم اون مثالی که آقای آشتیانی گفته که مثال که را بیاریم، این خیلی بهتره، چون ممکنه به این مثال شد کسی اشکال بکنه که ر اصالتا ساکن نیست، چون خبره باید رفت داشته باشه. و محل غسل الجانب الایسر او بعضه فی غسل الجنابه لمن اعتاد الموالات فیه قبل تخلل فصل یخل به معتاده من الموالات. محل شستن جانب چپ یا بعضی از آن در غسل جنابت برای کسی که عادتش موالات در غسله، محلش کجاست؟ قبل از فاصله شدنی که اخلال ببرزد اون فاصله به اون مقداری که عادت کرده از اون شخص از موالات. محلش همونجاست که بلا فاصله باید قبل از اون عمل انجام بشه که طبق عادتی که داره. اگر این عادت رو رعایت نکنه میگیم از محل گذشته ورد کرده. حالا این چهار نوع محله کدومشون معتبره کدوم معتبر نیست جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.